بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية بپیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش، علی خصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین و صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی مرحمت کن. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کن. موضوع بحث این بود که ما در اسلام معارف مختلفی داریم، اخلاق، فقه، عقاید، ادعیه، معارف قرآنی، سیره اهل بیت و همینطور بسیاری از اینها حتی با غیر مسلمانان هم مشترکه، مثل بسیاری از مباحث اخلاقی. سیره امیرالمومنین صلوات الله علیه برای هندو و مسیحی و اینها هم جذابه اگر مطالعه کنه. رایزن فرهنگی ایران در هندوستان یک کتابی منتشر کرد، شعر 400 شعر شعرای هندو در مدح امیرالمومنین. ده ها کتاب هم مسیحیان نوشتن در مدح امیرالمومنین و همینطور. یعنی هر انسانی با اون رفتار، سیره، اخلاق مواجه بشه، بلا تشبیه، همونطور که فیلمی مردم میبینن ممکنه زبانش رو هم متوجه نشن، زیرنویس هم نداشته باشه، ولی نگاه میکنن. یه قهرمانی اگر داشته باشه، اون ولی اون قهرمانه قهرمان درجه یکی که نیست. قهرمانهای فیلم ها یه 4-5 تا زدگی مهم حداقل دارن معمولا، حالا یه نقاط قوتی هم دارن، یه زور بازوی داره، هزار جور هم مشکل داره، اینا محبوب میشن. بشر از افرادی که برجستگی دارن در جهاتی خوشش میاد. خب شخصیت امیرالمومنین صلوات الله علیه که قابل قیاس به این قهرمانان نیست و زبان انسان هم فارسی و عربی و انگلیسی نیست، زبان انسان مشترکه. مکارم اخلاق، برجستگیاش برای همه زیبایی داره. بسیاری از معارف اسلامی برای دیگران هم جذابیت میتونه داشته باشه، چه برسه به مذاهب مختلف اسلام. اما یکی از این معارف هست به عنوان نمونه که اگر بسیاری از مسلمین احتمال بدن که شما اهل اون هستی، به عنوان نمونه امشب در یک مجلسی به مناسبت شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها جمع شدید، دیگه ممکنه با شما دوستان داشته باشن، هم غذا بشن، شما رو دور از محضرتون کذاب و خبیث بدونن. اینم نه به خاطر اینکه آدمای بدین، چون ذهن اینا رو تخریب کردن. ممکنه توشون آدم بدن باشه، پلید هم باشه، ولی خیلی از اینا ذهنشون خراب شده، خبر نداره. تصویر ذهنی ما چه برسه، تصویر ذهنی اهل بیت چه برسه ما، تخریب شده تو ذهن اینا. تو بین همه معارف نسبت به فاطمی حساس ترن. علت چیه؟ علت اینه که در فاطمیه دارم آنچه گذشت عرض میکنم، در فاطمیه شما هر کاریش کنی، هر چقدر سنباده بکشی به بس، هر چقدر سیغلیش کنی، نرمش کنی، هر چقدر اهل رواداری باشی، اهل دوستی با سایر مسلمین باشی، اهل اهانت نباشی، که نبایدم بود اصلا، درستش هم اینه، نباش آدم، درگیر نباش، اما این باور شهادت چون قاتل مقدسترین فرد مذاهب اسلامی غیر شیعه است، این یه استکاک سنگینیه و تحملش ندارم. و در طول سال تقریبا سالی نیست که چند کتاب مهم در تخریب شخصیت صدیقه طاهره یا نفی شهادت حضرت یا کتب شبه علمی در بررسی مثلا رجالی اسناد شهادت حضرت و امثال اینها تو سطوح مختلف دانشگاهی و تبلیغی و آکادمیک و غیر آکادمیک و اینا منتشر میشه، مکرر و متعدد، متوقف نشده در طول این سالیان. چرا؟ چون فاطمیه موضوعش این نیست که از زهرا سلام الله علیها یک مادر خیلی خوب بود، با اینکه بحثی نیست، دختر خیلی خوبی بود، همسر خیلی خوبی بود، همه اینا بود، همسایه خیلی خوبی بود، موضوع فاطمیه اینا نیست. موضوع فاطمیه یک جنگی است، جهادی است که این مجاهد فی سبیل الله کرده. جهاد فی سبیل الله یعنی جنگ با دشمن خدا، جهاد فی سبیل الله با مؤمنین که نیست که، اولیاء خدا که با هم نمی جنگن که. جهاد فی سبیل الله یه طرفش مجاهد فی سبیل الله است و یک طرفش طاغوته، اینطوریه دیگه، وگرنه که نمیشه جنگید. اون طرفش که طاغوته رأس مقدسات بعضی از مذاهب، حال هرچی شما نخواهیم اهانت کنی، این یه حقیقتیه، کاریش نمیشه. به ذهن ممکنه برسه که خب آقا اینو رها کنیم. دیشب مفصل و پریشب توضیح دادیم که این ناخواسته اهانت به صدیقه طاهره است، چون اگر قرار بود چیزی قابل رها کردن، قابل مداهنه، قابل سازش، قابل مذاکره، قابل کوتاه آمدن باشه، و اولا بود ایشون کوتاه بیاد. ایشون تو این مسیر جونشو داده و جون پسرشو. قطعا حضورش بر امیرالمومنین دلگرمیه غیر قابل قیاس با هر دلگرمی داشت. در روایت از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که به امیرالمومنین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، پیغمبر به امیرالمومنین فرمود السلام علیک یا ابر ریحانتین، سلام بر تو ای پدر دو گل خلقت. این هم عجیبه، گلخونه یا زمین رو درست میکنن، خاکشو هواشو دارن، مواد مغذی به این خاک میزنن، بذر رو میکارن، در همه اینا برای اینکه اون گله در بیاد دیگه، گله میشه مقصود و غایت و نتیجه اون گلخونه. گلخونه بی گل که کاری نداره، به یه گلخونه زدیم که سالی 600 هزار شاخه بی گل میده، نقیمه دیگه. سلام بر تو ای پدر دو گل خلقت، یعنی اصلا اینا نتایج اصلی آفرینشن، اصلا محور اینا. بعد فرمود ان قلیلن تنحد دو رکناک، به زودی دو رکنتو میشکن، یعنی دو قوام داری تو، اگه اینجوری علی ابن ابی طالبی ایستادی سر پاد، قوام داری، دو تا رکن داری، این دو ستون تو رو نگرداشت. وقتی پیغمبر اکرم به شهادت رسید، امیرالمومنین فرمود حاضر رکن الاول، جای یه ساختمونی که دو تا ستون اصلی داره، بار رو دو تا ستونه، یه ستون بشکنه چی میشه؟ همه بار روی ستون بعدی میاد دیگه. بعد از اینکه صدیقه طاهره شهید شد، امیرالمومنین پیغمبر فرمود دو رکنت میشکنه به زودی. وقتی از زهرا شهید شد، امیرالمومنین فرمود هاذر رکن الثانی. خب این امیرالمومنین که اینطوری با این رکن شکست، بالاتر از اینه که سید الشهدا کنار علقمه فرمود کمرم شکست. رکن یعنی اینکه دیگه اقامه ممکن نیست، دیگه روپام نمیتونم وایستم. اتفاقا وقتی داشت دفن میکرد صدیقه طاهره سلام الله علیها رو، عبارات عجیبی فرموده، هم در نهج البلاغه گوشه ایش هست، هم در کافی شریف گوشه ایش هست، جای دیگه هم نقل شده. اونجا پیغمبر اکرم عرض کرد که و عفا عن سیدت نساء العالمین تجلدی، دیگه روپام نمیتونم وایستم. اون کسی که در فتح خیبر کسی ندید زانوانش وقتی در رو کند بلغزه، او اینجا به پیغمبر عرض کرد که و عفا عن سیدت نساء العالمین تجلدی، روپام نمیتونم وایسم، رکنم شکست. اون رکنی که بار اون یکی رکن اولم به دوش کشیدم. خب آقا حضرت زهرا سلام الله علیها اگه میشد کوتابیات کوتاه میومد امیرالمومنین یاری کنه. باز در روایت هست که هر وقت خانه می رفتم به فاطمه هم نگاه می کردم غم هامو فراموش می کرد. باز رو همین فضاست که وقتی دفن کرد صدیقه طاهره رو به آسمان نگاه کرد، فرمود چقدر آسمان زشت شده. اصلا از اون دریچه‌ای که او دنیا رو می دید بعد از زهرای مرضیه زیبایی نبود دیگه، همه را از او یک جا گرفته بودن. خب اگر امکان مصالحه و مذاکره و کوتاه اومدن بود، باید صدیقه طاهره کوتاه می اومد. اگر این مسئله تاریخ مصرف داری بود، 5 سال، 7 سال، 10 سال، 20 سال، یعنی مهم نبود، زهرای مرضیه باید کوتاه می اومد. و عجیبه کسی بگه آقا این مسئله مهمی نیست. خب این اهانت به صدیقه طاهره، اینو مفصل دیشب توضیح دادیم. بعد به اینجا رسیدیم که آقا موضوع فاطمیه چیه؟ موضوع فاطمیه قصب فدکه؟ موضوع فاطمیه حکومته؟ اینا هست ها، ولی اون چیزی که اون رکن اصلی که همه تکیهشون به اونه چیه؟ موضوع فاطمیه که امیرالمومنین باید حاکم باشه؟ مثلا فرض کنید اینا در یه حکومت مثلا خلیفه اولی دارن به دین عمل میکنن، ما گیر دادیم میگیم حتما باید امیرالمومنین حاکم باشه، اینا همون کارا رو بکنن. اگه اینجوری باشه این همونی که یعنی کتابی آقا، حالا طوری نیست که آقا این رئیس جمهور یا اون رئیس جمهور، مسئله این بوده. اونم بذاریم کنار این که عرض کردیم امیرالمومنین و اهل بیت علیهم صلوات الله نمیذاشتن مسئله فاطمی فراموش بشه، با اینکه خیلی حساس بوده. هیچ موضوعی اینقدر حساس نیست. حالا بنظر 5 دقیقه اینجا توضیح بدم که بگم حساس بوده یعنی چه. در طول تاریخ حرفای به مراتب سبکتر از این حرف، چون به قول طلبه ها موضوع فاطمیه مفهوم داره. این نیست که امیرالمومنین خوبه، یکی میگه این خوبه یکی میگه اون خوبه. موضوع از زهرا در فاطمیه اینه که امیرالمومنین امامه و دیگری طاغوته، اینی که حساسش کرد. برای اینکه شما ببینید چقدر این حساسه، من چند تا نمونه اشاره میکنم. یه روزی زمان متوکل عباسی نصر ابن علی جهزمی یه روایت نقل کرده بود. اون روایت این بود که اگر کسی حسن و حسین مرا دوست بدارد، کان معی فی درجتی فی الجنه. پیغمبر فرمود اگر کسی محب حسنین من باشه و محب امیرالمومنین باشه، قیامت بهشت پیش خودمه، نه اینی که بهشت میدیم، میبرمش اونجایی که خودم هستم. متوکل عباسی 1000 ضربه شلاق زد به راوی، این تو حق نداشتی همچین حرفی نقل کنی، هزار ضربه شلو. در واسط عراق، تازه عراق محبان اهل بیت زیاد بودن، محدث بزرگی بود به اسم ابن سقا، قریب به 1150 سال پیش. جلسه درسی داشت تو مسجدی، شاگردان فراوانی هم داشت، محدث بزرگی بود. این روایت نقل میکن، اصطلاحا میگن جلسه عمالی داشت، چون دسترسی به کتب سخت بود، کتب خطی بود دیگه، چاپ که نشده بود، دسترس نبود. استاد مینشست روایت میخون، این روایت رو از چه کسی گرفتم، او از چه کسی گرفته، او از چه کسی، او از چه کسی تا پیغمبر اکرم. بعد روایت رو میخون. روایت بعد، سفر میرفتن اینا برای اینکه روایت پیدا کنن، وقتی برمیگشتن جلسه تشکیل میشد. آقا شما چند هزار کیلومتر سفر رفتی، خب مبشرات چی داری؟ مینشست شروع کرد روایت خوند. حافظ ابن سقا، حافظ یعنی احتمالاً 100,000 روایت رو با سند حفظ بود، رو منبر یکی از این روایت که هر روز روایت میخون، روزی 10-20 تا، یکی از این روایتی که خون یه روز این بود که گفت پیغمبر روزی مرغ پختهی بریانی براش رسید، به خدا عرض کرد اللهم اعتنی به احب خلقک الیک، خدایا محبوب ترین بنده نزد خودت رو بفرست، لیأکل معی هذا الطیر، تا این مرغ رو با هم بخوریم. در واقع این خوردن بهانه ای بود برای اینکه محبوب ترین بندگان نزد خدا معلوم بشه. محبوب ترین بندگان نزد خدا یعنی برترین بندگان. خدا که اینجوری نیست که یه آدم درجه 3 رو بیش از یه آدم درجه 1 دوست بداره. این یعنی بر افضل مؤمنین. افضل با آدم خوب فرقش، یه وقت میگن فلانی شجاع است، خب 10 تا شجاع اینم هست، فلانی قهرمان المپیکه، میگن ما مثلا امسال 20 تا طلای المپیک داشتیم مثلا یا داریم، اینم یکی. اما محبوب ترین یعنی اون جایگاهی که این داره مفهومم داره، یعنی دیگری این جایگاهو نداره. تا این جمله از دهن این آقا در اومد بیرون، تو چیز خاصی هم نگفت که خدایا محبوب ترین بنده نزد خودت رو بفرست با من هم قضا بشه. امیرالمومنین آمد و با پیغمبر هم قضا شد. به این میگن حدیث طیر مشوی، مرغ بریان. حالا دیگه مواد سخاری نبوده و یعنی حدیث اینا هم فیجگی هایی بود. پیغمبر اکرم میدونست بعدها روایات مورد حمله قرار میگیره، در سختی قرار میگیره، در پوشش و تحریف و کتمان. دیگه حالا این مرغ بریونه دیگه تو چه موادی مرینیت شده بود، با چه سوسی سرو شد، خلاصه این بالاخره فوزولا و شکموات در حال تو ذهنشون میمون که یه مرغی خورد پیغمبر، اون چی چی بود، اون روایت هم بمونه. پیغمبر از این روایت زیاد بر امیرالمومنین داره، یعنی موضوع هر کدوم یه موضوعی داره، یه قصه ای داره. کما اینکه مثلا برای عایشه این همه حرف زد حضرت، بیامی فرمود، کلماتی فرمود، ولی فرمود که تو نباشی اونی که در منطقه هوعب سگها بهش پارس میکنن. خب تو ذهن همه بود که حالا عایشه مدینه است، هوعب کجاست؟ انگار مثلا یکی به من بگه تو نباشی اونی که در شاخ آفریقا، در مراکش، در جبل و طارق مثلا میهای بلال بخوری، شست پا تو چشمت. آدم میهای من اینجا اونجا کجا؟ اونم اون ابزار سفر اون روز، اونم همسرای پیغمبر که و قرن فی بیوت کن، باید بمونن تو خونه هاشون، نباید برن بیرون. بعضی از همسران پیغمبر که حج رفته بودن بار دوم حتی حج نرفتن، گفتن پیغمبر توسط این قرآن به ما فرموده که بمونید تو خونتون. حالا یه نفر قرار بره 1500 1700 2000 کیلومتر اونورتر هوعب، آیش تو نباش اون کسی که سگهای هوعب بهش پارس میکنن. این تو ذهن بود که مگه این میخواد بره بیرون، مگه وقرنفی بیوت کنن نیست. این تو ذهن بود تا اون که اون اتفاق اونجا افتاد. از این کارا میکرد پیغمبر اکرم، یعنی برای پیغمبر آقا وقتی میگن و ما علی الرسول الا البلاغ، بر پیغمبر وظیفه اصلی ابلاغ و بلاغ و بیانه، نه مثل ما که بگه آقا من گفتم. آقا وظیفه کسی که بلاغه باید هر جوری شده خبر رو به غیر برسونه، کما اینکه پیغمبر به ما هم فرمود الا فلیبلغ الشاهد الغائب. این وظیفه همه ماست که قدیر رو به دیگران برسونیم. این نه اینکه بگیم خب الحمدلله ما یه پرچم تو خونمون زدیم. آقا این هنوز بلاغ نی، الا فلیبلغ، باید تبلیغ کنی. نفرمود آقایون حوزه علمیه الا فلیبلغ، فرمود همه. چی کار کنیم که قدیر خبرش به دیگران برسه؟ الان به اروپایی که خبرش اصلا نرسیده هنوز اونقدی که باید برسه، به چین و ماچین که نرسیده هنوز، تو خاورمیانه که نرسیده. اگه یه روزی ایسکا صلواتی در تهران کم اومد، رفتیم مثلا ما جان گیر نیوردیم موکبمونو بردیم، مثلا من بردم اردن موکب زدم، شما در قاهره، ایشون در دمشق، اون یکی در کویت، این عمان، اون مسقط، که یکی اومد دید برای چی شما داری شیرینی پخش میکنی، غذای فاخر میدی، بگن آخه امروز روز مولویت امیرالمومنین صلوات الله علیه، میگه چی هست اصلا، خبر که ندارن. بعضی از محدثان و متخصصان برجسته غیر شیعه، یکی اسمش بشار عواد معروفه، از ایشون بیش از 100 مجلد کتاب در کتابخونه بنده است. بیش از 100 مجلد، توجه کردین؟ آدم برجسته ایه، آدم مهمیه. جهات اهمیتش چیزای دیگه هم هست، شخصیت سرشناسیه. ایشون یک کتاب رجالی تصحیح کرده به اسم تهذیب الکمال، 35 مجلد چاپ شده. آخرین کتابی که از او چاپ شده در لندن مؤسسه فرقان حدود 20 مجلد استذکار ابن عبدالبر رو چاپ کرده، تازه ما گرفتیم. این مثلا 3 ماه 2 ماه نیست چاپ شد. همتش هم بلنده، کتابا 20 جلدی و 30 جلدی و 17 جلدی و اینطوری. تو جلد 20 این کتاب رجالی تو پاورقی برای حدیث قدیر میخوام بگم خبر نه، این محققیه، می نویسه که اینو 20 سال 30 سال پیش منتشر کرد. میگه حدیث قدیر تمطراقش زیاده ولی چیز مشهوری نی، این اگر خیلی مهم و معروف بود باید به گوش ما میرسید، به گوش ما که نرسید. آدمی که بیش از 100 جلد کتابشو بنده دارم، من که نمیگم همه کتابشو دارم که، توجه کردین؟ محقق تراز اوله، یه وقتی برای یه حق تألیف $100,000 از یه انتشاراتی به اسم دارالغرب گرفته بود، سرشناس. این خبر نداشت، میگه اگه حدیث قدیر مهم بود این همه 100 تا صحابی، باید ما میفهمیدیم، ما اهل حدیثیم و رجالیم. ممکنه شما خیال کنی بگی ای پدر سوخته بی انصاف، میخوام بگم نه، فقط این نیست. بله گیج بوده البته، خیلی نرفته بگرده، برای آدم متخصصیه، اصلا بر اساس شیوه او کتاب تحقیق میکنن، این طور آدمی، یعنی صاحب سبکه. یک آقای شیعه به اسم مرحوم آیت الله اسد عبدالعزیز طباطبایی، از نوادگان صاحب عروه، که خیلی برای قدیر زحمت کشیده، سفرهای فراوان کرده، خاک نسخه خطی خورده، دود چراغ خورده، میگرده در نسخ خطی که اتفاقا در دانشگاه تهران بوده، رساله یک عالم تراز اولی رو پیدا میکنه در حدیث قدیر و قطعی بودن حدیث قدیر. اون نویسنده اسمش ذهبی و اینو چاپ میکنه، درست شو؟ اینو میرسونه با یه واسطه ای به دست این آقای بشار عواد. در 2 کتاب دیگهش وقتی راجع به حدیث قدیر صحبت میکنه، اونجا اصلا میگه جعلیه، بابا ادعا میکنن یه چیزی اینقدر صحابی داره، اصلا ما نشنیدیم. حالا گیج بوده نشنیده، و ولی حرفم چی؟ حرفم اینه که آقا ما هنوز وظیفه‌ای که پیغمبر فرمود الا فلیبلغ الشاهد و الغائب رو انجام ندادیم. دو کتاب از ایشون بنده دارم، یه مسند اصحاب کسا و یه زیلی که به تاریخ بغداد ایشون تحقیق کرده از دوبیسی. تو هر دو زیل حدیث قدیر میگه این صحیحه بلکه متواتره. از کجا میگم؟ صدیق علامه ما، این عالمشه، سید عبدالعزیز طباطبایی کتابی نوشته از ذهبی در طرق حدیث قدیر و تواترش، من دیدم حرفش درست. یعنی هی نباید چوب تو سر او زد، ما هم باید وظیفه‌مون، ما هم حالا اگه ندیده این عزیز ما یه ذره گیجی داره، خب ما باید کتاب و یه کاری کنیم بریم تو جلو چشش قرار بدیم. اگه حرف متقن باشه چه بسا بپذیره. بله انقدر مرد بوده که در دو کتابش اشتباه قبلیش رو جبران کنه. ما وظیفه تبلیغ انجام ندادیم. پیغمبر اکرم اینجور نبود که بفهمد خب خدایا شاید باش گفتم من کن تو مولا و فعلیون مولا. هر کدوم این روایات فضائل امیرالمومنین که پیغمبر فرموده توی ماجرای فرموده که تو ذهنها بمونه مثل حدیث طیر. حالا از بحث دور نشیم، موضوع چی بود؟ یه لحظه زدیم بیرون. موضوع این بود که موضوع فاطمیه چیه؟ خواستم عرض کنم حساسه، برای که معلوم بشه حساس چیه عرض کردم میرم راجع به روایت خیلی ساده تر از مسئله فاطمیه، مثل این که امیرالمومنین افضله. فوش نیست به دیگران، که دیگران طاغوتن نیست که. الان اگر تو این جمع بگن که مثلا این بزرگوار افضله، توهین به بقیه نیست که، درست؟ کسی احساس توهین نمی کنه، احساس فوش نمی کنه. لازم نیست بقیه جهنمی باشن که. اینو تحمل نکن. وقتی این حافظ ابن سقا در واسط حدیث طیر مشوی رو خوند، همین پامنبری ها که شاگرداش بودن داشتن می نوشتن، دفترها رو گذاشتن زمین، اومدن این شیخ رو چهار طرفش رو گرفتن از دو شکی که زیرش بود، بردنش از جلسه بیرون، پرتش کردن تو جوب، برگشتن اومدن دو شک شد آب کشیدن و نجس شده. چرا نجس شده؟ چون حدیث طیر مشوی نقل کرد. نقل حدیث فضیلت امیرالمومنین دلالت پیدا کرده بر نجاست طرف. کسی جرأت نمی‌کنه. این تازه چیه؟ این حساس. یکی دیگه عرض کن. یه حدیث دیگه اشاره کنم از اینا تا پایان فاطمه دوم مطلب هست که بگم کیو چجوری پوستشو کندن، کیو چجوری پدرشو در آوردن. حالا یکی دیگه عرض میکنم که اینم اسمشو شنیدید آسون تر. یه آقاییه به اسم ابو سلط، اهل هراته، از بزرگان غیر شیعه بوده، به برکت زیارت امام رضا و خدمت به محضر امام رضا صلوات الله علیه مستبصر شده. ایشون از طرف حکومت مأمون بالاخره برای اینکه امام رضا رو آوردن ولیعهد در خراسان، بالاخره رسم اینه دیگه، شما یه مهمان ویژه‌ای دعوت میکنی، مثلا یک پزشک برجسته از یک کشوری دعوت میکنی، یه پزشک برجسته از تهران میگن بتونن با هم یه چارت کلام حرف بزنن، که اینا که جوک نمیگن مثلا فوتبال چی شد چی، یه حرفی باید با هم داشته باش. همسنخ این کارو میکنن، یه عالمی دعوت کنن، یعنی یه عالمی میارن که اینا با هم یه موضوعی بالاخره حرف برای گفتن داشته باش. مأمون عبدالسلام یعنی همین ابوالسلط هروی رو، هراتی رو مأمور کرد که در خدمت امام رضا باشه، یعنی نوکر امام رضا به معنای اینکه خیال کنیم مثلا خادم حضرت بود خونه رو تمیز میکرد، نبود که، میگن خادم امام رضا، این عالم ترازه یک بود. اینو مأمون خوش سلیقه بود دیگه، اون خواست بگه که من شأن امام رضا رو رعایت کردم. منتها توی این گفتگوها با امام رضا صلوات الله علیه این آقا شیعه شد، این آقای ابوالسلط. در منابع رجالی اگر برید بپرسید از عزیزان غیر شیعه که این آقای ابوالسلط چجور آدمیه، میگن، بعضی ها میگن کذابه، بسیار دروغ میگه، جعل حدیث میکنه. این بدترین چیزی که میشه راجع به عالم گفت دیگه. بگن این مرد نورانیه، بگه بله این روحانی بسیار نورانیه و ماشاءالله خیلی خوب دروغ میگه، یه جوری که همه باور میکنه. این تمام شد دیگه، یعنی طلبه ای که دروغگوه دیگه باقیش مهم نیست. یعنی کذب مهمترین صفت از بین برنده اعتماد به نبیه یا عالمه، تمام شد دیگه، همه چیش خوبه فقط دروغگوه، این دیگه تمام شد. مخصوصا برای امام عالم اینا که قراره بیان کنه، تمام شد. میگن این کذاب جعاله، جعل حدیث میکنه، خیلی دروغ میگه. خب کجا جعل حدیث کرده، کجا دروغ گفته؟ مثال چی میزنن؟ میگن از پیغمبر نقل کرده با واسطه که انا مدینت العلم و علی بابها. بیچاره به خاطر نقل حدیث انا مدینت العلم این همه فوش خورده. یه روزی پیش یه محدث بزرگ، حالا دیگه اسما رو نمیگم که ذهن شما فرتاب نشه، پیش یه محدث برجسته میرن میگن نظر شما راجع به این ابوالسل چیه؟ میگه ثقه است، مورد اعتماده. میگن روا حدیث مدینت العلم، این راوی حدیث مدینت العلم. میگه بابا از جون این بیچاره چی میخواین؟ دیگران هم نقل کردن، اگه این جعل کرده بود که دیگران نباید نمیمد، این تولید کرده بود، خیلی ها نقل کردن اینو، این تولیدی این بیچاره نیست. شیعیان نقل کردن، غیر شیعیان نقل کردن، گروه های دیگه نقل کردن. من یه حرفی بزنم یکی بگه آقای نه خودت درآوردی، بعد من یه کتاب از مراکش نشون به شما بدم که اونجا این حرف رو زده، دیگه اقلش اینه که من اینو خودم در واضح، یکی دیگه هم گفته دیگه، پس چرا میگی من خودم در آورد؟ بهش میگن آقا این چجوریه؟ میگه ثقه است. میگن این حدیث مدینه نقل کرده. میگه خیلی ها نقل کرد. بعد اینجوری میگه کم من خلق افتضه فی هذا الحدیث، چه عالمان ربانی محترمی که پامنبری داشتن تا حدیث مدینه العلم نقل کردن به فضاحت کشیده شد، یعنی تحملشون نمیکرد. هنوزم همینطور، هنوزم در بسیاری از نقاط کشورهای اسلامی رو تبلیغات غلطی که صورت گرفته کسی راجع به امیرالمومنین حرف بزنه، هر تهمتی ممکنه بهش بزن. حتی من در بسته به شما عرض میکنم که تو همین کشور خودمونم اوضاع اینطوریه، یه جورایی هست تا دلت بخواد. حالا مثلا حدیث انا مدینت العلم چی میخواست بگه که اینقدر واکنش داره؟ طرف و کذاب جاهل چی گفته؟ پیغمبر میفرماید من شهر علمم و در ورود به این شهر علم علی ابن ابی طالب صلوات الله. این که فحش به دیگران نیست، این که دیگران طاغوتن نیست، این که دیگران جهنمیان نیست، اینا نیست که، یه فضیلتی از فضاله. از این واکنش ها فراوانه، فراوان. لذا اگر میخواستن برن با هم صحبت کنن که نظرت راجع به علی چیه، باز اسم میگم که کسی خواست تحقیق کنه، دو تا عالم ترازه یک در کوفه به اسم معمر و سفیان ثوری مال عصر امام صادقن تقریبا، میخواستن نظر همدیگر راجع به امیرالمومنین بدونن، نصف شب توی خرابه ای قرار میذاشتن، تاریخ ثبت کرد، که ببینن نظر تو چیه، آیا علی از عثمان برتر یا نه. نه اینکه امیرالمومنین خلیفه بلافصله و اون طرف مقابل طاغوته، اون که اصلا هیچی، در این حد تاریخ ثبت کرده، جرأت نمیکنن بشینن با هم حرف بزنن. باز دوباره یکی دیگه عرض کنه، یه آقایی برداشته بود یه مدحی برای امام رضا نوشته بود، احمد ابن عباس اسمش، مدح امام رضا نوشته بود، با یکی بحث مالی پیدا کرد تو بازار، طرف اومد گفت پولمو بده، گفت ما اختلافی، ما بدهی ندارم به شما. گفت آقا این پول منو میدی یا پوستتو بکنم؟ گفت من بدهی ندارم به شما. گفت این کاغذ رو ببین، این دستخط کیه؟ مدح علی ابن ابی طالب و ادامش مدح امام رضا نوشته. این دستخط کیه؟ تو که شاعری شعر میگی، شعر به دستخط خودت هم هست. میبرم به سلطان میگم چپوقتو چاق کن. میگو آقا چقدر شما طلب داری؟ طلب ادعایی رو داد. دو تا پسر داشت به اسم حسن و حسین. اسم بچه ها رو عوض کرد، گذاشت اسحاق و یعقوب، که یه وقتی یکی دیگه رفت ادعا کرد بگو من کجا جز مومن پسرم اسحاق و یعقوب، من به بنی اسرائیل خیلی علاقه دارم. یعنی زورگیری کردن ازش، چون یه کاغذ شعر نوشت و دستخط این بود. حساسیت در این سطح. حالا شما حساب کنید موضوع چیه؟ موضوع اینه که اون کسی که احتمال بدی امیرالمومنین از او داناتر این وضع میشه، احتمال بدی امیرالمومنین از او محبوبتر نزد خدا این وضع میشه، حالا مدلولش این باشه که او منافق و رئیس منافقین. این دیگه اصلا نگفتنیه، نشدنیه. این از حساسیتش. حالا فاطمه موضوعش چیه؟ دیشب عرض کردیم، حالا از این زاویه اینو ادامه میدیم. موضوع فاطمیه چیه؟ موضوع فاطمیه در کلمات صدیقه طاهر سلام الله علیه معلومه. حضرت دو سه بار فرمود دین رو از بین بردید. دین رو، نه مذهب و نه تشیع، دین رو از بین بردید. و غیر از اینم اگر بود بعد اشکال میکردادم به حضرت زهرا سلام الله علیها که شما چرا خودت رو خرج بالاترین اولویت اسلام نکردی. فرمود دین ناسمل جلباب و دین، دین از بین رفت. نبوت نابود شد. دقت کنی، نبوت نابود شد. نه اینی که حق علی را خوردن، بله حق امیرالمومنین خوردن، ولی با خوردن حق امیرالمومنین نبوت از بین بردن. در خطبه‌ای که از زهرا سلام الله علیها در مسجد خوند که بهش میگن خطبه فدکیه، یه جایش فرمود که هذا کتاب الله بین اظهرکم، این کتاب خداست پیش چشم شما. نبذتموه یا خلفتموه وراء ظهورکم، پشت کردید به قرآن، پاتون رو قرآن گذاشتید. چیکار کردن اینا؟ پاشون رو قرآن گذاشتن. تا جایی میشه کوتا اومد که مسیر بازگشت به حقیقت از بین نره. میگه آقا این بچه اشتباه میکنه، میگه آقا بذار دو دفعه داره راه میره پاش سر میخوره، میخوره زمین، میفهمه باید اینجوری راه بره، سرش به سنگ میخوره برمیگرده. اما اگه این بچه لب یه ساختمون 200 متری ارتفاع عرض 2 سانتی متر 3 سانتی متر داره بند بازی میکنه، اینجا بابا ننش نمیگن بذار سرش، چون سرش بخوره به سنگ برگشت نداره که، اینجا اجازه بهش نمیدن این تجربه رو بکن، چون مرگه، این تمام شد. اگر یه اشتباهی کرده بود امت، اشتباه کوچکی کرده بود، خلافم بودا ولی قابل جبران بود، قابل بازگشت بود، قابل ترمیم بود، از زهرا نمیفرمود دین از بین رفت، قرآن و پاتون رو گذاشتید روش، همه چی از بین رفت، نابود شد همه چیز. آیه قرآن رو خون، حالا فرصت کنم یه شب عرض میکنم این شیوه تفسیری و تطبیقی صدیقه طاهره رو. خطاب به حاکم وقت فرمود افحکم الجاهلیت تبغون، آیه قرآن افحکم الجاهلیت یبغونه، یعنی آیه اینا دنبال حکم دوره جاهلیتن. حضرت اون حکم رو تطبیق کرد به این فرد، فرمود افحکم الجاهلیت تبغون، دنبال برگردوندن جاهلیتید. ببینید یه اتفاقی افتاده که داره نبوت و هدایت برمیگرده به جاهلیت نسبت هم میده. وقتی به حضرت مریم سلام الله علیها یه نسبت زشتی دادن بنی اسرائیل، دروغ بعدم او فرمود که من مباشرتی نداشتم و اینا. بهش گفتن که دروغ گفتی. صدیقه طاهره سلام الله علیها، یعنی اینقدر ناباورا، همین رو در پاسخ به حاکم وقت فرمود دروغ میگی. زعمتم خوف الفتنه، ترسیدید فتنه بشه، یهو ترسیدید یه کاری کردید، مثلا دشمن تا پشت در اومده نفهمیم چیکار کنیم، گفتم یه نفر مسئول بشه تا ببینیم چی میشه. فهمود که الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطه بالکافر. خب یا باید بگه از زهرا سلام علیها عصبانیه، با همسایه دعوا شده سر یه سطل ماس، طرفو تا کفر برده، نستجیر و بالله، یا این حرفایی که داره میزنه داره حق میگه دیگه. ها فرمود که الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. خب اگر این بی ربط بود به حضرت خلیفه، بعد ایشون میفرمود که خب به ما چه ربطی داره، ما که مؤمنیم، ما که خوبیم، درسته؟ به ما چه ربطی داره، خودتو با ما چی کار داری؟ داره او رو میگه. حالا خطبه رو ملاحظه کردید و میکنید ببینید چقدر اصل دین در خطره. حالا یه نمونهشو عرض کنم که اصل دین در خطره یعنی چی. اصل دین در خطر بود، برای همین قابل مصالحه نبود. اقلن باید یک بار ثبت می شد، یک خون معصومی ریخته می شد، معلوم بشه که قبول ندارن اهل بیت. و البته امیرالمومنین هم همین مسیر رو ادامه داد. می دونید که از بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها تقریبا همیشه تا امیرالمومنین سلام الله علیه به حکومت برسه یه جای از مرز اسلام جنگ بود، و شک نیست که سردار بزرگ اسلام زمان پیغمبر اکرم امیرالمومنین بوده. تو این 25 سال حضرت یک بار شمشیر نکشید. این امیرالمومنین که صلوات الله علیه، خیلی از این آقایون به قول اون شاعر بزرگ شیعه در قرن دوم میگه و علل خلافت سابقو که و ما سبقو که فی احد ولا بدر، میگه اون موقع دردسر بود تو بدر و احد و اینا که نبودن، که اینا دور دورا بودن. یه تعبیری هم صدیقه طاهره تا همین خطبه داره که اون لحظه ای که علی ابن ابی طالب وسط گرما گرم جنگ بود، شما لم داده بودید اون تن وادعون آمنون فاکهون، تخمه میشکستید، اون وسط بود داشت می جنگید، شما دنبال این حرفا نبودید، یا فراری بودید یا عقب وایساده بودید، لم داده بودید. تعبیر رو ببینید، مثلا فرض کنید اینجا خدای نکرده یا آتش سوزی بشه، هر کی منزه توانش کاری میکنه، کسی دیگه لم نمیده یه طرف وقتی خطر جانی جدی از اونم پیغمبر حضور داره. حضرت میگه شما کاری نبودید، که کجا بودین؟ خب اون کسی که در همه جنگ های اسلامی پرچمدار و سردمدار و صاحب لوا و سیف الله بود، هو سیف و سیف الله، قول شاعر میگه سیف شمشیر خدا و پیغمبر بود، شما کجا بودین؟ رسید به این دوره امیرالمومنین صلوات الله علیه، در یکی از جنگ ها حاضر نشد، خیلی هم فشار آوردن و تاکید کردن و درخواست کرد نرفت. این نشون میده که حضرت نمیخواست اینا رو تایید کنه، منتها اون کاری که صدیقه طاهره سلام الله علیه ها کرد و دیگه نکرد، که باز یه خون دومی هم ریخته بشه. یه خون ریختن از این مادر و پسر، دیگه امیرالمومنین دوباره نخواست. معلوم شد که این خانه اختلاف نظر جدی دارن. یکی از کارهایی که کردن رو اشاره کنم، باقیشو نگرم دارم فردا شب. اینا کاری که کردند که دین از بین رفت، قوام هر دینی به کیه؟ قوام هر دین، به نبی اون دینه دیگه. درست؟ مثلا شما مسلمان منکر پیغمبر، یهودی منکر حضرت موسی، مسیحی دعاتیشه منکر حضرت عیسی نداریم که. قوام هر دینی به نبی اون دینه. برای همینم منکر نبی هم جزء کافرین محسوب میشه. دقت میکنی؟ مثلا میگن تو ادبیات علمی ما میگن کافر کتابی و کافر غیر کتابی، یعنی اهل کتاب و مثلا بت پرست. بت پرست کافر به خدا هم هست، خدا رو هم قبول نداره مثلا، یا زندیق هر چی هست منکر خداست. اون دیگران نبوت پیغمبر قبول ندارن. ورود به اسلام پذیرش این دو مورد دیگه، شهادت اینه، ورود به اسلام. اینا رکن نبوت رو زدن، رکن نبوت رو زدن. گل درشتشونه که شما صد بار شنیدید، منم اشاره میکنم توضیح نمیدم، که مغیره رفته بود دیدن معاویه. وقتی مغیره باید خودش یه جلسه بی خودی باشه که آدم وقت مردم توش بخواد تلف کنه که بگه مغیره کی بود. خیلی آدم بی تربیتی بود. این اومد از جلسه بیرون، دیدن این زیر لب یه چیزی میگه و قات زده. این اصلا این اهل همه عوض میخوام کسافتکاری بود. گفتن چیه؟ بابا این دیگه کیه؟ با پسرم رفته بودم باهاش صحبت کنم، از اذان مؤذن شروع کرد به اذان گفتن، شهادت به نبوت پیغمبر داد، دیدم انگار این رو زغال نشسته. خب نگاه کن، همه رفتن مردن، 30 سال 40 سال گذشته هنوز مؤذنه ها به نام اوه، تا دفن نکنم نامشو کوتاه نمیام. این دیگه گل درشتشه، مغیرم دادش در اومد. یا یزید مثلا، فرض بفرمایید که اون اشعاری که در خفا خون تو جلسات عمومی نخون، که نمیدونم لعبد هاشم و بالملک، اون کفریاتی که گفت، اینا گل درشت داشت که اینا اصلا خبری نی وحی نیست، این فیلم ها چیه. یا مثلا ابو سفیان وقتی عثمان به حکومت رسید گفتش کور شده بود، گفت اونجا غریبه مریبه که نیست، گفتن نه، گفت الحکم حکم العالمیه، دنیاست، آخرت رو بیخیال شید، بازی در نیارید، این توپ رو بین خودتون نگه دارید. اینا گل درشتاشه که صریحه. بعدم اومد گفت منو ببرید سر قبر حمزه، پاشو کوبید رو قبر حمزه، گفت یه روزی با هم جنگمون شد، تو از ما کشتی، زن من جیگر تو رو گاز گره، ولی حکومت به ما رسید. این گل درشتاشه دیگه، طرف قاطی کرده واضح حرف زد. اما نبوت از بین رفت و داشت میرفت در نگاه مسلمین. یعنی چی؟ یعنی که همون کاری که یهود دنبالش بود انجام بده در زمان حیات پیغمبر نتونست، همون کاری که بت پرستای مکه دنبالش بودن انجام بدن نتونستن. یه سری اتهامات قرآن میفرماد بت پرستان و یهودیان به پیغمبر زدن، تدبیر نداره، ساده لوحه، نمیدونم نعوذ بالله ساحره است، چی است تو اینا. توجه کردین؟ دستگاه خلافت در لباس امیرالمؤمنینی در جهان اسلام همون اتهامات رو واضح تر به پیغمبر زد و مسلمین با این اعتقاد فهم کردن هنوز اسلام است. یه روزی بت پرستا میگفتن مجنون نعوذ بالله پیغمبر، جن زده است، مثلا تعادل روی روانی نداره، نستجیر بالله. خب آقا معلومه دشمن، دشمن دوست داره چی بگه؟ ترام راجب آج قاسم چی میگه؟ مثلا قرون صدقه که نمیره که، طبیعی هم است. ما هم راجب این ترام چی میگی؟ اما اینی که اون حرفایی که اون دشمن خدا میزنه رو مثلا شهید احمد کاظمی راجع به حاج قاسم بزنه، این فرق میکنه دیگه، پذیرشش متفاوته. نستجیر بالله مثال زدم جا بیفته، این پذیرشش متفاوته. حکام جامعه اسلامی چیزایی در مورد پیغمبر باب کردن که بالاتر از بهتان‌هایی بود که بت پرستان و یهودیان به پیغمبر میگفتن، ولی گفتن این اسلامه، این خود اسلامه. حالا فردا شب چند تاشو اشاره میکنم. اونجایی که صدیقه طارق سلام الله علیه فرمود دین پوسید، چرا چی شد که دین پوسید؟ که خیلی خیال کنه بگی مثلا یه رکعت به نماز ظهر اضافه یا کم شد، نه آقا، ابلیس چقدر نماز میخوند؟ ابلیس هنوز درست مثل آدم موحد نبود، معتقد به ربوبیت حضرت حق نبود، حالا 6000 رکعت یا 660 هزار رکعت هم بخون. یه بازیگری داره بازی میکنه تو فیلم که داره بازی میکنه، نقش یه آدم عابد رو بازی کنه. شما بعد از اینکه کات دادن میری میگی آقا التماس دعا، بازی داشته میکرده، درست؟ بازی داشته میکرده، قبول نداشته ربوبیت خدا رو. حالا فردا عرض خواهم کرد حرفایی رو که قرآن دنبال اینه بگه این جسارت بت پرستا به پیغمبر دروغه، این حرف شنیع یهودی ها در مورد پیغمبر دروغه، بعدن کسی که رو منبر پیغمبر نشست به عنوان امیرالمؤمنین نشست و قرار بود این اسلام رو در جهان اون روز توسعه بده، همون حرفا رو به عنوان دین میگفت به مردم، همون حرفا رو. برای همین دین از بین رفت. این سخت‌تر بود. قبلن قرار بود با یه بت پرست بجنگن، این حرفو میزنه. اون فاز معلوم بود اون تو اون جبهه بود، این تو این جبهه است. اینجا یه نفر میگفت به عنوان که من جانشین پیغمبرم و من با پیغمبر بودم و قرآن فرموده، همین حرفا رو میزد. معلومه که چقدر انحرافش به اون متفاوت. جنگ با پیغمبر از مرز بیرون تبدیل شد به جنگ تمام عیار با پیغمبر، رو منبر پیغمبر، از خانه پیغمبر، از خانه پیغمبر. نبوت از بین رفت در واقع. حالا ایشالله عرض میکنم، نه اینکه با امیرالمومنین دشمنی نکردن، نه اینکه امیرالمومنین مظلوم نبود، بود، ولی اتفاقا چون امیرالمؤمنین رو مدافع معرفی سعی پیغمبر میدیدن میزدن. توجه کردین؟ یعنی با امیرالمؤمنین نه جنگ به خصوصی نداشتن، جنگ اینا با امیرالمؤمنین به خاطر این بود که اینا دنبال این بودن دین رو از بین ببرن. یه نفر دو دستی صفر نگر داشته بود. شما میخوای دور از جون شما بلا تشبیه به یه جای حمله کنی، یه گردان اونجا رو نمیذاره سقوط کنه، شما با او که کاری نداری. اگه رها میکرد میخواستی اون شهره رو بگیری، دور از جون شما که میگم شما. غرض این بود اسلام از بین بره. چون امیرالمومنین صفر نگه داشته بود، امیرالمومنین میجنگیدن. یعنی دعوا سر امیرالمومنین نبود اصلا، سر خود پیغمبر بود، سر خود دین بود، سر اصل نبوت بود. حالا عرض میکنه منتها چون امیرالمومنین سرسخت‌ترین مدافع پیغمبر بود، بیشترین آسیب رو خورد که حفظش کن. حالا انشاءالله باقیش فردا. پیچیدگی های رفتار جریان نفاق عجیبه. حالا انشاءالله با هم گفتگو میکنی. جاهایی که خیلی نفاق پیچیده بشه، دستور شرعی داغ داده بشه. چند بار در اسلام تجربه داریم که یه بانو اومده پرده از روی نفاق برداشت. ببینید صدیقه طاهره اگر درگیر شد تو موضوع فدک با حاکمیت، کسی نمیتونست بهش اتهام بزنه تو میخوای ناامنی ایجاد کنی. یه بانوی باردار که نه لشکر داشت نه شمشیر دستش بود، اگه امیرالمومنین ورود میکرد میگفتن آقا این که رزمنده است، این که سرباز هم داره، ناامنی ایجاد شد مثلا. یه بهانه برای جنگ بود، باز از اول که بهانه نبود، حرف زده بود دیگه. اینا پاسخ به بیان نورانی صدیقه طاهره رو با لگد دادن که حالا جلوتر بریم عرض میکنم. حضرت پرده از او شخصیت منافقان برداشت. یکی هم حضرت زینب سلام الله علیها است. برخلاف تصور شما یزید یه منافق تمام عیاره. در سخنرانیاش هست، میدون یزید نماز اول وقت میخون بیشتر اوقات، خطبه نماز جمعه میخون هست، خطبهاش هم هست بعضیش، و میگو اگر میبینید من دلم میخواست حاکم بشم برای اینه که من خیلی حال و حوصله عبادات طولانی ندارم. پیغمبر فرموده یک ساعت حاکم عادل بودن از 500 سال عبادت برتره. من گفتم بیام حاکم بشم چند ساعت عدالت داشته باشم که ساعتی 500 سال یه 4-5 هزار سالی خلاصه من تو پروند این آدم. وقتی کاروان و اسرا رو میخواستن بیارن به مجلس یزید، این مهمانی مهم، سرداران لشکر و سفرهای کشورهای دیگر هم دعوت کرد، فتنامه بخونن در محضرش که مجاهدان راه خدا دشمنان خدا رو نعوذ بالله برداشتن و بردن. این که نمی اونجا دو تا گفتگو اونجا صورت گرفت، زینب کبرا و زین العابدین بیچاره کردن دیگه، حالا اون بحثش طولانی. سید الشهدا صلوات الله علیه خانواده و زن و بچهشو که برد، که هزار سال بحثه که چرا برده، بعضی از اهداف این حمله زن و بچه به منطقه کربلا تا اسارتشون معلومه. او با همه لشکرش اومده بود که بگه این اسلامه، این طرف زینب کبرای زنجیر به گردن بسته، زین العابدینه آهن به دست و پا بسته، و دختر بچه هایی میخواستن بگن این اسلام نیست، این اسلام نیست، و موفق هم شدن. امروز بین مسلمین اختلاف نظر، همه نگاه ما رو به کربلا و حضرت رقیه و حضرت زهرا و حضرت زینب ندارن، اما یزید تو خاک روبه است. رفتن در کاخش و لجنمالش کردن. در مورد زین العابدین یه شاعری میگه، میگه آقا بعضی وقتای پهلوانایی هستن، یه لشکر گلادیاتور یا کماندو یا نیروی رزمنده الهی میبرن جنگ. میگه فلم ارمن قبلهی فارسن، در مورد زین العابدین میگه، فرمانده میدان بعد از سید الشهدا امام سجاد. تو میگه امام حسین علیه السلام قمر بنی هاشم داشت، آبس داشت، زهیر داشت، زین العابدین چی بود؟ رفت کدوم لشکر؟ لشکری که زینب کبرا بود و رقیه و سکینه و میگه فلم ارمن قبلهی فارسن، من قبل از این پهلوانی ندیده بودم که به رکب سبایا، لشکرش لشکر اسرای خردسال بودن، اما قذافن تسر، ولی جنگید و پیروز شد. جنگ اصلی هم تو میدان نیست، اینه که این جنگ چی هست. الان تو غزه هر اتفاقی میفته ما نمیدونیم کدوم خبر پیروز بشه، که اسرائیلی های ملعون خوبن یا بدن، یا غزه یا خوبن یا بدن، اینا خبر شما. اون خبری که باور میکنی شما باور میکنی، شما که نرفتی نزدیک ببینی. یعنی جنگ فقط میدان نیست که، یه میدان گردان تو میدان فرماندهش خود سید الشهدا است، یه گردان میره جنگ برای اینکه تصویر سید الشهدا و کربلا خراب نشه. من اینجا حرف میزنم، همه شما گوش میدید، یه بچه کوچولو یه تلت وول بخوره و نگاه میکنن خطبه اونا خوندن در حالی که دستشون به گردنشون با آهن بسته است. 50 روز تو مسیر سفرن، قریبه به 20 روزش زنجیر به گردنن، داغ دیدن، اهانت شنیدن، گرسنن، همه جور تخریبی هم کردن. من برای اینکه به شما بگم تحقیر چقدر سخته، اینجور عرض میکنم، وقتی برداشتن ابوذر رو از شام فرستادنش تبعید شام، بعد معاویه گفت نمیشه اداره کرد شامو، پس فرستادش روی شطور بی جهاز، پس فرستاد ابوذر یه آدم تنومند عرب بادیه نشینه، مثل کوه بود، مثل سنگ بود، سخت بود، مقاوم بود. از شام وقتی با شطور بیجاز آوردنش مدینه دیگه رو پاش نمیتونست وایسه. اون که مرد بود، دست و گردنش هم به زنجیر نبسته بود. اهانت هم اگر بهش شده بود دیگه سر عزیزترین کسش جلو چشمش رونه نرفته بود. این ابوذر به این سختی، مقاومی، با استقامت، وقتی خواستن تبیدش کنن ربزه، گفتن کسی نیاد بدرقه، تنها شد. امیرالمومنین و امام حسن، امام حسین علیه السلام عمار وایستادن. امام حسن بهش فرمود عمو جان در راه خدا هر کار کردی خدا میبینه. زد زیر گریه، یعنی دلش شکسته بود. اینجا بانوان آفتاب مهتاب ندیده حریم پیغمبر بودن که یک ماه اینا رو چرخونده بودن زنجیر به گردن. حالا تازه وارد شام شدن، چه شد؟ این بیدین ها رفتن به منطقه یهودی ها، گفتن اون کسی که در خیبر شما رو آواره کرد دخترش رو آوردیم، آزادید. منابع نوشتن، توان گفتن ندارم. ابوذر کجا بودی؟ بیای ببینید چقدر اینجا جسارت کردن. چه شد؟ چجوری اینا رو آوردن؟ از بالای بام‌ها یه جور، از پایین یه جور، با انگشت نشان دادن یه جور، جسارت کردن. باقیش هم نمیتونم بگم. تازه رسیدن به دروازه اصلی کاخ، اونجا یه اتفاقاتی افتاد. مرحوم آیت الله کلباسی میگه من این روزش رو خوندم در عالم مکاشفه دیدم امیرالمومنین قش کرد. منم نمیگم پس چه شد، جسارت نمیکنم. به سر جسارت میکردن، بچه ها گریه میکردن، با چوبه نیزه میزدن، دیگه جزئیات نمیتونم بگم. با این دل شکسته و به خیال خودشون تحقیر و تخریب، اینا رو وارد مجلس کردن. پاهای آبله‌دار زنجیردار روپا وایساده، همه اونا نشسته، سفره غذا براش پهن کردن. برای تخریب روحیه بچه های سید و شهدا، دیده آشون مهمون دعوت میکنی گلدون وسط سفره میگذاری، تشت سر مطهر رو گذاشتن وسط سفره. اینجا زین العابدین یه چیزهایی فرموده، الان حالش رو ندارم، تلم نمیاد بگم. اهانت کرد، خلاصه جسارت کرد. بزرگتر ها تحمل میکردن، بزرگتر ها مثل زینب کبرا و زین العابدین چهار تا کلام گفتن. دختر بچه ای که رو پاشه قد میکشید این حرف هم نمیتونست بزنه، این جگرش آب شد. اون داره چه غلطی میکنه؟ این دستش با این چوب دستی هی بالا و پایین میره، جگرش آب شد، حرفم که نمیتونست بزنه. مجلس که تمام شد و به هم ریخت، وقتی اومدن تو خرابه همه ناراحت، خدا نیاره در یک خانه‌ای به مخدرات و بانوان کسی اهانت کنه تو کوچه ای جایی، حرف نمی، هر کی یه گوشه رفت نشست. دیدی دوست ندارن راجع به خاطرش حرف بزنن، ولی این دختر بچه انگار مار گزیده بودش، جگرش علو گرفته بود، انگار آتش گرفته بود، هی وول میزد، میرفت میومد، آرام نداشت. آخر سر رفت یه گوشه ای سرشو کف خاک خرابه گذاشت، چشماشو بس شاید خوابش ببره، حالا نمیدونم خوابش برد یا نبرد، اما جگرش پاره شده بود. دختر بچه تحمل اهانت به پدرش رو نداره. بلند شد نشست گفت من دیگه بابامو میخوام، میخوام باهاش درد دل کنم، میخوام من از دیگه ببینم باهاش چه کردن. اون ملعون ازل و ابد وقتی سر و صدا شنید بی رحم گفت خب سر رو ببرید. خرابه تاریک بود، شاید این دختر بچه‌م به خاطر مشکلاتی که پیدا شده بود چشماش کمسو شده بود. وقتی تشت مقابلش گذاشتن تو اون تاریکی روبندو که از روی سر مطهر برداشت عقب عقب رفت، اصلا باورش نمیشد. گاهی آدم یکی که خیلی دوست داره نمیتونه جراحت بر رو ببینه. عقب عقب رفت، چشماش هم شاید سو نداشت، اما شما حدیث کسا میخونید انی اشم عندک رائحتن طیبه. تاریک بود ولی انگار عطر بابا رو استشمام کرد. آمد جلو به همون دست بسته به صورت زخمی حضرت کشید، من الذی ایتمنی